بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. چند دهه عاشوراست که خدمت عزیزان عرضه داشتم از زمانی که انسان زندگی و حیات رو در کره زمین شروع کرده، پنج سوال برای او مطرح بود. یک سوال این بوده که من کیستم؟ چه موجودیم؟ چه عنصریم؟ که در حقیقت در رابطه با این سوال دنبال خودشناسی بوده. که یکی از بهترین و با ارزشترین رشته های علم و معرفت نقل میکنن که در کشور یونان یه معبدی بوده شاید اگر اون معبد الان باشه بیش از 3000 ساله که از تاریخ ساختش گذشته. یه سنگی بالای سر در این معبد از ابتدا از زمان ساخت نصب کرده بودن. اونایی که میخواستن مردم در این معبد بیان تربیت بشن، مؤدب به آداب بشن، روی این سنگ این جمله نوشته بود: خود را بشناس. چون اگر انسان خودش رو بشناسه به قیمتی که برای او قرار داده شده خودش رو معامله میکنه. امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه دارن این مطلب رو که ابتدای حکمت با این جمله شروع شده: الا حرون یدعو دنبال آزاد میگرده، دنبال یک انسانی که اسیر نفس نباشه، اسیر دیگران نباشه، عقلشو ندزدیده باشن. مسائل غلطی رو به او تحمیل نکرده باشن. میگه آیا انسان آزاده‌ای پیدا میشه که این امور مادی فریبنده رو به وقت انسان با ابزار دنیا سر و کار داره، این ابزار رو با عقلش، با فهمش، با شعورش، با ارتباطش با فرهنگ پروردگار تبدیل به نردبانی میکنه برای اینکه خودشو به بام عزت واقعی برسونه. این رو نمیگه امیرالمومنین. اونایی که با ابزار مادی سر و کار پیدا کردن و سر و کارشون درست نبود، سرازیری ساختن برای خودشون به طرف دوزخ. میگه انسان آزاده‌ای هست که اینا رو دور بریزه، سراغش نره، رها بکنه. وقتی ناله میکنه امیرالمومنین که چنین انسان آزاده‌ای هست، بعد قیمت انسان رو بیان میکنه که اگر خودت رو به غیر این قیمت معامله کردی، بفهم که دوچار چه خسارتی شد. انهو، این عین جمله حضرت، یقینم بدونید غیر از انبیا و ائمه کسی این حرفا رو بلد نبود. اینا به قول اندیشمندان حرفایی که سندش خود حرفه، خود متنه، خود مطلبه. یه لازم نی برای این حرفا کسی دنبال سند بگرده که خب این روایتو کی از کی نقل کرده تا به معصوم برسه. این متنا سند نمیخواد، سندش خودشه. به این روشنی، به این واضحی، به این پرقیمتی، به این استواری داره ارزش انسان رو میگه. کدام مکتب در عالم تو قیمت گذاری انسان رو این گونه قیمت گذاری کردن؟ کدام مدرسه؟ کدام دانشگاه؟ شما همه اروپا و آمریکا برین، حتی با دانشمندان دانشگاهیشون روبرو بشین که من شدم با بعضیشون، بهشون بگین انسانو معنی کن. میگه انسان مساوی با شکم و شهوت، معنی دیگه نداره. یه بار من دانشگاه کمبریج رفتم در انگلستان، دانشگاهی که از دانشگاه‌های معتبر جهانه، معتبر علمی تو رشته‌های همین ظاهری، کتابخونه با عظمتی داره، اساتیدی داره. خیلی‌ها که از این دانشگاه فارغ التحصیل شدن تا آخر عمرشون افتخار میکنن، پوز میدن که ما فارغ التحصیل کمبریج، شهر بزرگ اسمش کمبریج، شهر علمیه. خیلی شخصیت‌های معروف جهان از اینجا فارغ التحصیل شدن. اینی که دارم براتون میگم حقیقت رو میگم. واقعیت رو میگم چون علتی نداره که واقعیت رو نگم. ای واقعیت رو نگم، خلاف بگم، چی میخوام از خلاف گفتنم؟ یکی از مهمترین اساتید شاید 70 ساله این دانشگاه که می گفتن مغز متفکر کمبریج، خود اونجا گفتن. دوستان ما ظاهرن دلشون میخواست ملاقاتی با او داشته باشن، گفتن الان وقت نداره، کلاس داره، گفتن نه وقت استراحتش. چرا وقت نداره؟ گفتن مشغول همجنس بازی. شما اونجا بپرسید انسان یعنی چی؟ میگن معنیش روشنه، شکم و شهوت. یعنی انسانو بذار تو این کپه، خوک رو هم بذار تو این کپه یه قیمت، میمونو بذار تو این کپه، انسانو بذار تو اون کپه یه قیمت، خرس رو بذار تو این کپه، آدمیزاد رو بذار تو اون کپه یه قیمت. اصلا این حرفا رو بلد نیستن که انبیا و ائمه زدن. اینه که این گونه حرفا واقعا سند نمیخواد که من حالا بیام زحمت بکشم بگم مردم یه روایتی رو میخوام بگم، محمد ابن مسلم از یونس ابن عبدالرحمن از زرارت ابن اعین از ابراهیم لیسی از ابو بصیر از امام ششم نقل کرده. حالا سندشو بررسی کنیم، اگر سند صحیح بود این رجال مؤمن بودن، دروغگو نبودن، آدمای درستکاری بودن، فارغ شدیم از سند، بعد میریم سراغ متن روایت، ببینیم حالا متن با قرآن میخونه نمیخونه. ولی این مطالب، یعنی نوع این مطالبی که الان میخوام عرض بکنم، اینا سند نمیخواد. حضرت میفرماید انهو لیس لانفسکم سمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. اگر هر یه نفر شما رو یه جوان 25 ساله 20 ساله 18 ساله اونی که تکلیف شده 16 ساله 15 سال و یه روز همین امرو تکلیف شد، همین امرو نماز واجب رو خون، پیرمرد 90 ساله متدین اگر بذارن هر یکیتونو تو کپه ترازو، قیمتتون اینه. بهشت رو باید بذارن تو اون کپ. حال تازه باید بریم سراغ بهشت، چقدر حرف درباره بهشت باید بزنیم. اونجا جاییست ابدی، اونجا نعمتاش تموم نمیشه، اونجا آسمان و زمینش غیر این آسمان و زمین، اونجا کاخهاش غیر کاخهای دنیاست، چشمهاش غیر چشمهای دنیاست، اخلاقا رفتارا غیر اخلاقا و رفتارای دنیاست. تازه اونا رو هم باید قیمت گذاری بکنیم، بعد قیمت رو با ابدی بودنش بسنجیم، بعد بذاریمش تو ترازو تا این دوتا زبونه با هم میزون بشه، بگن قیمت حضرت عالی ای انسان اینه. حالا میخوای معامله کنی خودتو؟ فلا طبیعوها الا بها. خب بیا با قیمتت معامله کن خود، بگو به گونه ای در دنیا این 40-50 سال خود رو هزینه می کنم که قیمتمو بگیرم. حالا شما حساب بکن، من مقدار پولا رو که نمی دونم، مثلا به یکی گفتن که 1000 دینار به تو میدیم، به یکی گفتن 12000، بستگی داشته به طمع افراد، به یکی گفتن یک قطعه زمین میدیم، به یکی گفتن 2 اسب گرون بهت میدیم، به یکی گفتن یه مغازه برای خیابون میدیم. نهایت قیمتی که دادن این بوده که به یکی گفتن که فلانجا تو رو استاندارت میکنیم، همه اینا به شرط این که برین کربلا حسین ابن علی با یارانشو بکشین و برگردین تا بهتون بپرداز. قیمت انسان اینه. قیمت انسان ها اینه که خودشونو با گرگی مثل آمریکا معامله بکنن، خودشونو با خوک پیری مثل انگلستان معامله بکنن، یا خودشونو بیان با یه مغازه معامله بکنن، ملک غیر رو با دوز و کلک به نام خودشون بکنن، 40 سال هم در این مغازه باشن، بعد بیمیرن مغازه‌ای که با 2 میلیون تومان به نام خودش کرده، حالا مثلا شده 600 میلیون تومان، اونم که خودش مرده، این 600 میلیون حرام هم الان تو زندگی ورثش. حالا یا بدونن یا ندونن، بیشترم میدونن. اگه آدم قیمت خودشو بدونه، دسته با هیچی معامله نمی کنه، با هیچ انسانی، با هیچ ابزاری، با هیچ عنصری. خب یه سوال این بوده در ذهن بشر، کیستم؟ کی جواب اینو باید بده که درست باشه؟ آیا غیر از خالق انسان، غیر از انبیا، غیر از ائمه که منابع علم حقن، چشمهای علم حقن، حتی به قول امیرالمؤمنین در نهج البلاغه حیات علمن اینان و موت جهلن، یعنی اهل بیت ائمه طاهرین و هم عیش العلم. کلمه حیات هم نمیگه با، میگه با علم ما یه زندگی شاد و سرورانگیز پیدا میکنین، نه با علم دیگران. علم دیگران که 200 سال اومده تو مملکتتون، گرچه علم دیگران هم قبلا ریشه در علم خودتون داشت، از شما برداشتن بردن اون ور پختنش، بعد به قیمت خیلی گرون به خودتون برگردوندن. علم اونا که اومده پیشتون، از اینجا میخوان برین 2000 کیلومتر اونورتر با علم اونا، 2 ساعت با طیاره میرین، با قطار 200 کیلومتر سرعت میرین. یه روزی دندونتون درد میکرد، با یه ابزاری که تو سلمونی بود میرفتین دندونتون رو میکشیدین، با چه دردی، با چه خونریزی. حالا این همه دستگاه علم براتون آورده، خیابوناتون اسفالت، در و دیوارتون سنگ مرمر، پنجراتون نمیدونم جنس چیه، ماشینای زیر پاتون چیه، این علم. حالا از زندگی مسرورین، شادین، خوشحالین، همه به هم اعتماد دارین، همه هم دیگر دوست دارین، همه با هم یکی هستین، یه دوتا بینتونی که با هم دعوا نداشته باشن. این علم اونا. خیلی هم علم ریختن براتون، اینقدر هم علم رو گسترده کردن که بدن تنهاتون مصداق چند رشته علم. چشم پزشکی 30 سال زحمت میکشه تا متخصص این دوتا پیه گردون تو کاسه چشم بشه، دیگه از دل درد خبر نداره، کلیه درد خبر نداره، یکی متخصص مجاریه، یکی متخصص حلق و بینیه، یه رشته رشته گوارشه، یه رشته رشته خونه، یه رشته رشته استخوانه. این حالا علم مربوط به بدنتون که با 100 جور رشته ریخته شده تو زندگیتون، با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. حالا خوشین واقعا؟ شبا همه با کمال امنیت میخوابین، دختراتون تا مدرسه و دانشگاه میرن و میان، شما دلتون کاملا آرومه، پسراتون میرن و میان آرومین، دختراتون رو شوهر میدین آرومین، پسراتون رو زن میدین آرومین، مغازه طلا فروشی وا میکنین آرومین، یا هر لحظه میگین الان دوتا مسلم میپره تو مغازه 6 تا گوله به هم میزنه طلا رو میبره. این همه رشته علم. امیرالمؤمنین میگه اهل بیت هم عیش العلم. حیاتم نمیگه، نمیگه زندگی، میگه ما زندگی شیرین علمیم. یعنی شما اگر زندگیتونو با دانش ما هماهنگ بکنید عیش پیدا میکنید. زندگی آخرت رو هم در قرآن تعبیر به عیش میکنه، فی عیشتن راضیه. ببینید میگه عیش، ما تو حرفای ایران خودمون میگیم عیش و نوشی دارن، یعنی خیلی خوشن، حالا علکی هم خوشن، خوشی ریشه داری نیست، یه لذت بردنیه که از لحظه اولش تو پرونده گناه می نویسن تا آخر. ولی میگه عجب شبی بود، چه عیش و نوش، چه لذت. اینا لذت واقعیه، لذت حقیقیه. خود روانشناسان بیرون میگن گناهان هم بدن رو نابود میکنم، عمر رو کم میکنه. این عیش نیستش، این قتله. و موت الجهل، اهل بیت قاتل جهل، نابود میکنن نادانی رو، میکشن نادانی رو. چه قتلی پرسودتر از این قتل در این عالم که اهل بیت با علمشون، با فکرشون، با دینشون دیو جهل رو نابود میکنن. کی جواب این پنج تا سوال رو درست تونسته بده در عالم؟ ما جواب سوال اول و شاید سه سال درش بحث کردیم، من کیستم؟ این خودشناسی از اعظم علومه که من خودم رو بشناسم، حداقل با قیمتی که سازنده من برای من تعیین کرده خودم رو معامله میکنم. مگه اونایی که با خدا معامله کردن و قیمتشون رو به دست آوردن بلد نبودن عیش و نوش داشته باشن؟ خیلی خوب بلد بودن. اینا از فرعون ها زرنگ تر بودن و برای به دست آوردن سفره دنیا و پول خیلی راه‌های بیشتر از اونا رو بلد بودن. وقتی قارون با اون ثروت سنگینش بهش میگن بیا از مال در راه خدا استفاده کن، جواب میده اوتیتو علا علم اندی، من با دانشی که خودم دارم این ثروت رو به دست آوردم، این دانش رو علی نداشته. که میگه اگر بخوام قضامو از مغز گندم خالص بسازم و از شیرین ترین ماده عالم عسل، من نمیتونم. میومد کوفه یک کاخ میساخت. امیرالمومنینی که میگه من به راه‌های آسمان‌ها آشناتر از کوچه پس کوچه های شما هستم، معماری ساختن یک کاخی بالاتر از کاخ امروز امریکا را هم بلد، راه پول در آوردن هم بلد. فرعون تر از فرعون ها میتونسته زندگی کنه، بلد بوده. چرا نرف این راه رو؟ برای این که می دید این معامله کردن با قیمتش نیست. علی عقله، امام حسین عقله، امام مجتبی عقله، فاطمه زهرا عقله. جنده بعد مرگ پیغمبر حضرت زهرا میتونست با حکومت زمان بسازه، فدک چیزی نبود، ده برابر فدک رو به نامش میزدن، پنجا برابرش هم به نام حسن و حسین میزدن. اونا که در و پیکری نداشت کارشون، کسی که فدک رو میخوره و بقیه زمین ها رو میخوره. خود اهل سنت نوشتن عبدالرحمن ابن عوف که یکی از اهل سنته و جزء یاران ثقیفه بوده و با امیر المؤمنین هم مخالف بوده، وقتی مرد شمشای طلاهای باقی موندش رو با تبر خورد کردن و تقسیم بین ورثه، غیر از این که به هر وارثی از دختراش به هر وارثی 80,000 مثقال طلا رسیده غیر اون شمشا. اینا قبل از فتح ایران و شام و ترکیه گشنه بودن تو مدینه، بعد که به دنیا رسیدن خودشونو با هم اینا معامله کردن، بعدم همشو که نخوردن نمیشد بخورن. رضاخان خودشو با دنیا معامله کرد، گفت روزه تعطیل، جلسات سینه‌زنی تعطیل، منبر تعطیل، گریه تعطیل، بس همه رو. مثل یه چنین شبی هم تمام مردم متحیر، وحشت زده، یه کسی توان نداشت یه یا حسین یواش بگه، میترسید بگیرن ببرن شهربانی. روز عاشورام 4 بعد از ظهر کنار پارک تهران، پارک شهر، کارنوال شادی را انداخت، زنان رقاصه و مردان مطرب و عبرد سوار ماشین کرد، می زدن و می رقصیدن عصر عاشورا، کاری که عمر سعد هم نکرد، شمر هم نکرد. بهش گفته بودن این کارا رو بکن تا رو این صندلی نگرد داری، خودشو با صندلی معامله کرد. بعد روزی هم که از ایران خود اونا بیرونش کردن، ملت بیرونش نکرد، ملت اون وقت قدرتی نداشت، انگلیس ها بردنش، انگلیس ها بردنش، از تهران بردنش بندر عباس به پول اون زمان، یعنی حدود 70 سال پیش، چون 16 سال سلطنت کرد، حدود 70 سال پیش 16 میلیون تومان پول و طلا و جواهر با خودش برد. 16 میلیون پول و طلا و جواهر 70 سال پیش، میدونید یعنی چی؟ وقتی رسید بندر عباس همه رو چمدون به چمدون گذاشت تو کشتی، خودشم نشست رو صندلی کشتی، مأمور انگلیسی اومد گفت پایین، اووردنش پایین، گفتم سوار اون کشتی شو. خودشو با یه دست لباس گدا و گشنه بردن جزیره موریس، اونجا مرد. تمام 16 میلیارد طلا و جواهر و جواهرات سلطنتی رو بردن لندن برای خودش. این میارزه این زندگی به نظر شما؟ این یه سوال بوده که من کیستم؟ جوابشو خدا داده؟ ولقد کرمنا بنی آدم، کرمنا به چی؟ ما انسان رو گرامی داشتیم به چی؟ به عقل، به فطرت، به اندیشه، به آزادی به معنای واقعی، به دین. و حملناهم فی البر و البحر، گفتیم تمام دریاها و خشکیها زیر پات، و رزقناهم من الطیبات، گفتیم تو خوک نیستی هر نجاستی رو بخوری، خرس نیستی هر لاشه ای رو بخوری. غلط بیجا کردن دانشمندان اروپا که گفتن تو یعنی شکم و شهوه، دروغ گفتن. رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، از هر چه در این عالم آفریده بودم تو رو برتر قرار دادم، تو این موجود. این یه سوال که عرض کردم 3 سال 4 سال فقط این سوال رو من جواب دادم. اما سوال دوم، از کجایم؟ چقدر زیبا جواب داده قرآن، چقدر زیبا. حالا به اروپایی ها بگی ما از کجاییم، میگه اصل تو میخوای یا در تطور خلقتت میخوای بدونی از کجا. اگه بهش بگی اصل اصلمو میخوام، میگه تو از خاک، قبل از خاک هیچ. تصورتو میخوای 80-90 سال این حاکمه بر اروپا بوده، البته اینجا هم اومد، ما بچه بودیم یادمونه، خیلی ها قبول کردن گفتن جد واقعی تو میمون بوده، بعد پشماش ریخت و دمش ریخت و تو به این ریخت در اومدی، ولی اون اصلت میمونه، ریشت میمونه، بابای اولیت میمونه، مادر اولیت میمون. اینم یه یهودی اتریشی علم کرد، یا حالا چه بلایی میخواستن سر مردم دنیا درارن که از انسان بودن انداختنشونو، گفتن ریشه تطوریت میمون. اما حالا این سوالو از خدا بکن، من از کجام؟ نمیگه مبدأ اصلیت خاکه، میگه قبل از خاکم داستانی داری تو، و نمیگه از نسل میمونی، میگه تطور در تو معنی نداره. من اولین کسی رو که ساختم یه مرد بوده یه زن بوده، شما از اونا به وجود اومدی. خلقناکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. نه تو از میمون نیستی، تو اصلت یه موجودیه به نام آدم، پیغمبرم بوده، متمدنم بوده، عصر حجر و عصر آتش و این حرفا چیه؟ نشستیم برای خودتون ساختیم. من اولین کسی رو که از نوع شما ساختم عالم آوردمش رو زمین، علم آدم الاسماء کلها. شما به جهل نمیرسید، شما به علم میرسید، به تمدن میرسید. شما جنگلی نبودین، لخت نبودین، وحشی نبودین، حرفا رو براتون ساختن بزنن تو سرتون، قیمتتون رو بشکنن. جد تو با مادر اصلیت، پدر اصلیت، اینا ملکوتی بودن، اینا اولین جایی که بهشون دادن بهشت بوده، همنشین ملائکه بودن، با پدر مادر اولی جبرئیل رفت آمد داشته. قبلن اینا جنگل بودن، اونم وحشی بودن و لخت مادرزاد بودن، و بعد پوست ایوونا رو بعد که متمدن شدن به خودشون میبستن. همه دروغه. حالا 4 تا کنارگیری کردن از عالمان و عاقلان، رفتن تو جنگل، اونا چه ربطی به اصل کار داره؟ نه، تو مبدأت خاک نیست. برای اینکه بدونی مبدأت کجاست، انا لله، تو از کجایی؟ از خدایی، از اونجا شروع شد. تو من الله. این رو هم جواب دادم دو سه سال. سوال سوم، کجا اومدم؟ جایی به نام دنیا. دنیا بده یا خوبه؟ خیلی خوبه. پچر میگن بده. دنیای کی بده؟ تو همین دنیا بچه از چاه در اومده عزیز مصر شد. تو همین دنیا گیلیم پوش چوپانی کلیم الله شد. دنیای کی بده؟ دنیای معاویه، یزید، شمر، سگ، خوک، دنیای فرعون، نمرود، قاتلا، زناکارا، عرق‌خورا، رباخورا، دنیای اینا بده. ولی خود دنیا تلاست، تلای 24 عیار. کجا اومدم دنیا؟ برای چی اومدم؟ یک کلمه جوابشو میدم، فرد شب توضیح میدم اگر خدا بخواد. برای تجارت. برای تجارت. اصلا منو بردن اینجا تجارت کنم. سود این تجارت چیه؟ سه چیزه: لقاء الله، رضایت الله، جنت الله. منو برای تجارت آوردی. خب بعد از اینجا کجا میخوام برم؟ سوال پنجمه. میرم برزخ، بعد قیامت. بعد باید بریم برزخ رو ببینیم و قیامت رو ببینیم. قابل دیدن هم هست، البته با آیات قرآن و روایات. چه شب با عظمتی امشب. امام صادق می فرماید شب جمعه کربلا رفتیم، تا سحر صبر بکنید، شب رو نرید حرم، بگذارید انبیا زیارتشون رو بکنن، ائمه زیارت کنن، مادرش زهرا زیارت کنه، ملائکه زیارت کنن. اینا تا سحر، تا نزدیک نماز صبح زیارتشون طول میکشه. من شبای جمعه، هر سفر شب جمعه شو بودم کربلا، بیرون می نشستم و این روایاتو مرور می کردم. هی می گفتم خدایا ای کاش چشم ما رو باز می کردی، اما این زیارت کنندگان امشب رو می دید. حالا تو حرمم نه، از دور واقعا ببینیم پیغمبر چجوری زیارت میکنه، چگونه. و دار مقبل میگه، میگه من شب جمعه ایران، نه کربلا، داشتم میرفتم کربلا، اما شب جمعه خواب دیدم. اولین بارم هم بود، حالا ندیده بودم کربلا رو. اومدم کفشامو دادم به کفشداری، اولین بار بود تو خواب داشتم حرمو میدیدم، که وقتی رفتم کربلا دیدم همه چی رو همون جور که دیدم دارم میدم. یه افرادی تو حرمم انگار غیر ماهان، گفتم اینا کیان؟ گفت اینا انبیاء خدا، پیغمبر امشب تو حرم، زهرا تو حرم. گفت منم اومدم یه گوشه پایین پا نشستم، دیدم یه منبر رو وردن گذاشتن. پیغمبر اکرم فرمود به محتشم بگین بیاد روزه بخون. روزه. گفت من که محتشم رو ندیده بودم، با هم زمانمون فرق میکرد. دیدم یه آقای با ادبی اومد پله اول منبر، پیغمبر فرمود نه برو بالا. اومد پله دوم، فرمود نه برو بالا. تا پله آخر گو حالو بخون. یه پرده هم بین انبیا بود، اون طرف صدای خانوما می اومد. گو محتشم دوتا دستشو به ذریح اشاره کرد، دوتا دست به طرف ذریح، روشو کرد به پیغمبر. این کشته فتاده به هامون حسین تو. این سید دست و پا زده در خون حسین تو.
سرم خاک کف پای حسین. دلم مجنون صحرای حسین. Yeah.
اغفر لنا ولوالدينا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اشف مرضانا اللهم انصر قائدنا اللهم ايد واحفظ امام زماننا